انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت هم داشته باشید که تا پایان با ما همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و نقش ایران در مسئله صلح افغانستان. و تأکید وزیر صحت عامه افغانستان بر اهمیت ورزش و بررسی وضعیت شیوع کرونا در افغانستان. خب، برنامه امروز انعکاس را مثل اکثر روزهای گذشته در ارتباط با آخرین خبرها در موضوع مذاکرات صلح افغانستان آغاز میکنیم. آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تأکید کرده که بازگشت طالبان همانند سالهای پیش از 2001 میلادی در روند صلح مطرح نیست. و گزارش خبرگزاری فارس، عبدالله در گفتگو با اسوسییتد پرس افزوده که در روند صلح با طالبان نه تنها چگونگی بازگشت امارت اسلامی پیش از سالهای 2001 میلادی مطرح نیست، بلکه طالبان باید با دیگر مردم افغانستان در آینده این کشور نقش داشته باشند. عبدالله همچنین خاطر نشان کرده که ما درباره امارت اسلامی صحبت نمی کنیم که طالبان در گذشته داشتند. ما درباره وضعیتی صحبت می کنیم که طالبان باید با بقیه مردم افغانستان نقشی داشته باشند، در حالی که اختلاف نظرهای بسیاری وجود خواهد داشت. در این حال مهم پذیرفتن یکدیگر و پذیرفتن این واقعیت است که جنگ راه حل نیست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده که هر دو طرف به این درک برسند که هیچ راهی از طریق جنگ وجود ندارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیداری هم داشته با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و در این دیدار در مورد موضوعات مختلف از جمله روند صلح و گفتگوهای بین الافغانی صحبت شده. دکتر عبدالله عبدالله و بهادر امینیان درباره تلاش‌های صلح، مذاکرات دوحه و نقش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در تلاش‌های صلح بحث و تبادل نظر کردند. در همین رابطه و نقش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در مسئله صلح افغانستان می‌خوایم گفتگو بکنیم با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی که پشت خط ارتباطی ما قرار دارند. جناب ملازهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من خدمت شما سلام
عرض
میکنم.
آقای ملازهی، در ابتدا در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در مسئله صلح افغانستان و تلاش ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که از نگاه ایران صلح در افغانستان به نفع منافع ملی و امنیتی ایران هست.
بله.
به دلیل اینکه هر نوع ناامنی در افغانستان و مسائلی که الان در ارتباط با جنگ در جریان هست، به
بله،
نوعی سرریزش به مناطقی از شرق ایران هم میرسه و به همین دلیل ایران نگرانی خیلی جدی داره از تحولات افغانستان که به گونه پیش نره که جنگ ادامه پیدا کنه، بلکه شرایطی وجود بیاد که یه صلح پایداری رو بشه در افغانستان سازماندهی کرد.
بله.
منتها اون چیزی که در عمل اتفاق میفته واقعیتش اینه که در دوحه تقریبا میشه گفت که امریکایی‌ها سعی کردن که ایران رو کاملا نادیده بگیرن با توجه به اون تضادهایی که بین ایران و امریکا هست.
بله.
ولی از نگاه دولت افغانستان حضور ایران در مذاکرات صلح یا به نوعی کمک ایران به مذاکرات صلح به نظرم میاد که قابل قبوله و افغانا متوجه این مسئله هستند که ایران به عنوان یک بازیگر مهم در افغانستان، همسایه افغانستان هست و مسائل ایران و افغانستان تا حد زیادی به هم گره خورده. به خصوص اگر افغانستان ناامن باقی بمونه، مسئله مهاجرین و افزایش مهاجرین غیرقانونی از افغانستان به ایران مشکلات خاص خودشو داره. بنابراین تو این نگاه به نظر میاد که هم افغانا و هم ایرانیا نظر مشترک دارن در ارتباط با اینکه صلح و ثبات کامل و پایداری رو در افغانستان بشه سازماندهی کرد.
بله جناب ملازهی، آقای عبدالله سفرهایی با پاکستان و هند داشت اخیراً. خب دیدارهای مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان هم به صورت دوامدار برقرار هست. مقامات ایرانی دیدارهایی هم با سران طالبان داشتن در گذشته. نقش کشورهای همسایه و منطقه در مسئله صلح افغانستان چگونه هست و چقدر در این زمینه تلاش صورت گرفته؟
ببینید واقعیتش اینه که کشورهایی که به نوعی میتونن کمک کنن به صلح افغانستان در دو گروه قابل توضیح هم. یک گروه کشورهایی هستن که مستقیما مرز مشترک دارن با افغانستان که در راس اونا ایران و پاکستانه و بعد کشورهای آسیای مرکزی و یه باریکه‌ای که در منطقه واقعا چین هم مرز مشترک با افغانستان دارید. و یک گروه از کشورهایی هستند که مرز مشترک ندارن، الان صاحب نفوذ هم در افغانستان، یا نفوذ سیاسی دارن یا نفوذ ایدئولوژیک دارن. هندوستان از اون گروه هاست که صاحب نفوذ اقتصادی سیاسی داره، سرمایه‌گذاری زیادی بعد از سال 2001 در افغانستان کرده و یکی از نزدیکترین کشورها به حاکمیت کلونی افغانستان به حساب میاد. عربستان و سعودی و امارات متحده عرب هم در واقع حضور ایدئولوژیک دارن، با توجه به اون حمایت هایی که به حال از طالبان به لحاظ مالی و فکری دارن. بنابراین میشه گفت که این دوتا گروه هرچند که ممکنه در تمامی ابعاد قضیه با هم هم نظر نباشن، ولی واقعیتش اینه که میتونن در روند صلح افغانستان همکاری مؤثری داشته باشن. برای اینکه هر کدوم از این بازیگران، چه بازیگرانی که مرز مشترک دارن و چه بازیگرانی که مرز مشترک ندارن ولی در افغانستان صاحب نفوذ هستن، اونا به نوعی به حسان توی قضایای افغانستان میتونن دخیل باشن. ممکن را هم میتونیم اضافه کنیم به این جمع کشورهای که مرز مشترک ندارن، چون ترکا هم نگاه خاص خودشون دارن و یه الگوی اسلامی قدرتی هم مد نظرشون هست که در اون چارچوب عثمانی گراییشون به سلام مد نظرشون. بنابراین اگر در یک نگاه واقع بینانه به تحولات افغانستان توجه بکنیم، هر کدوم از این کشورها چه مرز مشترک داشته باشن چه مرز مشترک نداشته باشن، به نوعی میتونن کمک کنن به روند صلح در افغانستان. بعضی از این کشورات مثل پاکستان علاوه بر این که میتونن کمک محسوبی بکنن، اگر منافعشون رو تأمین شده نمیبینن میتونن مانع هم ایجاد بکنن. رقابت های هند و پاکستان هم در افغانستان شما به این مسائل اضافه بکنید، رقابت های ایدئولوژیک ایران و عربستان سعودی رو هم به این مسئله اضافه بکنید، یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای در افغانستان در حال حاضر وجود داره که بازیگران متعدد با منافع متضاد و منافع خاص خودشون به صورت درگیر این قضیه هستن. توی این بحثه که ما باید ببینیم که هر کدوم از کشورها تا چه اندازه میتونن در روند صلح افغانستان کمک بکنن یا تأثیر گذارش.
بسیار سپاسگزاریم آقای ملازهی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی ایران در مسئله صلح افغانستان و همینطور نقش کشورهای منطقه در این موضوع. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که در روزهای گذشته بحث گنجاندن زبان فارسی جزء زبانهای خارجی یک مسئله بود که جنجالهای زیادی را در داخل افغانستان ایجاد کرد و واکنشهای جدی در این مورد وجود داشت. احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان روز گذشته به مجلس فراخوانده شده بود برای که در ارتباط با این موضوع توضیح بده. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان گفته که این اداره به ارزش‌های ملی کشور احترام داشته و گنجاندن زبان‌های فارسی و ازبکی به عنوان زبان خارجی در فرم ثبت نام تذکره الکترونیکی یک اشتباه تکنیکی بوده. او اضافه کرده که نه تنها زبان فارسی بلکه زبان‌های پشتو، ازبکی و سایر زبان‌های کشور هم در شمار زبان‌های خارجی درج شده و عمدی نبوده. بر اساس گفته‌های آقای رسولی، این اشتباه سوی وزارت مخابرات که دیتابیس اداره ملی احصائیه را ساخته صورت گرفته، اما اکنون برخی در پی استفاده سیاسی از این موضوع هستند. در همین حال خان‌آقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفته که اقدام اداره احصائیه ملی در پیوند به درج زبان فارسی به عنوان زبان خارجی در دیتابیس ای اداره یک اشتباه نه بلکه دشمنی با یک فرهنگ و زبان اکثریت مردم این سرزمین بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. رضایی خواستار این شده که رئیس اداره احصائیه مرکزی و همدستانش به جرم خلق نفاق، نقض قانون و نقض حقوق فرهنگ شهروندان هرچه زودتر برکنار و بلوی سارنوالی معرفی شوند. برخی نمایندگان دیگه هم تاکید کردند که به هیچ وجه نباید اجازه خلق تعصبات زبانی، قومی و سمتی به کسی داده شود و کسی هم نباید از مشکلات تکنیکی سوء استفاده سیاسی کنه. سرانجام میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان گفته که نمایندگان هم باید به صورت جدی احتیاط کنند، دامن زدن به این موضوعات به وحدت و برادری مردم افغانستان آسیب میزنند. رحمانی افزوده که به منظور دقت بیشتر به آنچه ادعا شده که گویا زبان فارسی خارجی خوانده شده ایجاب میکند تا سه کمیسیون تفتیش مرکزی، امنیت داخلی و عدلی و قضایی با هم در این مورد جلسه مشترک دایر کرده و یافته های خودشان را با مجلس عمومی شریک بکنند تا تصمیم بعدی اتخاذ شود. اینم عرض بکنم که درج زبان فارسی به عنوان زبان خارجی در دیتابیس اداره احصائیه واکنش های تندی را برانگیخته بود که خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب در جریان هستید و میدونین که چه واکنش های در داخل افغانستان وجود داشت. از جمله نمایندگان پارلمان خیلی واکنش های تندی داشتن. این واکنش ها موجب شد تا این اداره زبان فارسی را از گزینه زبان های خارجی دیتابیس خودشان حذف بکنن. در حالی که ترامپ برای افزایش شانس پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری به طور ظاهری هم که شده نیازمند برقراری صلح در افغانستان است، منابع خبری از رایزنی بی نتیجه نماینده ویژه آمریکا با تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان خبر میدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر تلاش‌هایش را برای برقراری موقت آتش بس یا صلح ظاهری در افغانستان افزایش داده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان هم برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات بین الافغانی دیدارهای بی‌نتیجه با تیم مذاکره کننده دولت و طالبان داشته. منابع خبری در قطر اعلام کردند که خلیلزاد با دو طرف که طی 13 روز گذشته هیچ نشستی نداشتن دیدار کرده. با این حال هیئت افغانستان ابراز امیدواری کرده که طی چند روز آینده مشکلات بر سر تعیین دستور کار مذاکرات حل شود. بر اساس گزارش ها اختلافات اصلی بر اثر پافشاری طالبان روی مبنا قرار گرفتن فقه حنفی و نیز توافقنامه آمریکا و طالبان در قطر در مذاکرات بین الافغانی است و دولت هم با هر دو موضوع مخالف است. در همین حال رسانه پاکستانی دیلی تایمز نوشته که خلیلزاد پیش از رایزنی اخیرش با تیم دولت افغانستان و طالبان سفر مخفیانه به راولپندی داشته و برای پیشبرد روند مذاکرات با جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرده. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در تلاش هست تا در این کشور فرمول جدید سیاسی که متناسب با خواست طالبان و پاکستان هست جایگزین سیستم فعلی شود. رحمت الله نبیل با انتشار یک تصویر در صفحه توییترش نوشته که یک نکته اساسی که زیاد مورد توجه قرار نگرفته این است که خلیلزاد در صدد نفی کردن توافقنامه بن و ارزش‌ها و ساختارهای آن است. او نوشته که خلیلزاد بارها گفته که برای افغانستان یک فرمول سیاسی جدید لازم است و عبارت دیگر او اکنون به خواستهای پاکستان و طالبان پیوسته است. نبیل نوشته خلیلزاد بدین وسیله در تلاش است تا توافقنامه فرمول جدید سیاسی را که متناسب با خواست طالبان و پاکستان باشد جایگزین سیستم فعلی بن بسازد. آخرین خبرها را در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب حدود یک ماه از آغاز گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر میگذره، اما طرفین تاکنون به هیچ توافقی دست نیافتند. همینطور در ارتباط با بحث جنجال هایی که بر سر زبان فارسی ایجاد شده بود و ای که زبان فارسی جزء زبان های خارجی گنجانده شده بود، خبرهای آخرین خبرها را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و همچنان با شما همراه هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. اما از بحث مذاکرات صلح و جنجال هایی که در این زمینه هست بگذاریم، برسیم به بحث امنیتی در داخل افغانستان. ارتباط ما با همکار گزارشگر ما آقای محمد آصف شینواری در شرق افغانستان برقرار هست که خبرهایی از کشف ده‌ها حلقمین و مقدار مواد منفجره در ولایت کنر دارن. بریم بشنویم که جزئیات این خبر چی هست. آقای شینواری درود بر شما باد، وقت شما بخیر باشه. جزئیات کشف این مین‌ها را از زبان شما میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. از شرق افغانستان خدمت شما هستم. مسئولان اداره ولایتی کنر در شرق افغانستان از کشف و ضبط نزدیک به 100 حلقه ماین در آن ولایت خبر داد. محمد اقبال سعید والی ولایت کنر در یک نشست خبری رسانه ها گفت که موظفین اداره امنیت ملی ولایت کنر 92 حلقه ماین با 147 کیلوگرم مواد انفجاری و همچنان دو دستگاه انفجار ماین را کشف و به دست آورده است. ولی کنر همچنان گفته است که 8 تن همراه با 3 عرده و سایت نقیه در پیوند با این ماین ها و مواد منفجره نیز از سوی موظفین اداره امنیت ملی بازداشت شده که تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند. والی کنر گفته است که با کشف و ضبط این مقدار ماین و مواد منفجره از چندین حملات تروریستی و تلفات افراد ملکی در ولایت کنر جلوگیری به عمل آمد. این ماین ها و مواد منفجره در حال در ولایت کنر بازداشت می گردد که روز گذشته 40 تن از افراد مسلح گروه داعش و طالبان با سلاح‌های دست داشتهشان با نیروهای امنیتی مستقر در آن ولایت تسلیم شده بود.
بله. آقای شینواری، خبری هم از قتل یک عالم دینی در شهر جلال آباد به نشر رسید. در مورد جزئیات این خبر هم اگه اطلاعی دارین ما میشنویم.
افراد مسلح ناشناس شام گذشته یک عالم دین را در شهر جلال آباد ضرب گلوله به قتل رساندند.
بله.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که افراد مسلح ناشناس مولوی گلنواز یکی از علمای دینی را در مرکز شهر جلال آباد با ضرب گلوله به قتل رساندن و خودشان موفق به فرار شدند.
بله.
سخنگوی والی ننگرهار گفت که فرد کشته شده هیچ قیمتی دولتی نداشت و ارگانهای کشفی در جستجوی و ردیابی عاملان قتل این عالم دین شدند. ضیاءالحق امرخیل والی ولایت ننگرهار با ارسال یک پیام به رسانه ها کشته شدن مولوی گلنواز را شدیداً تخبیر کرده و گفته است که مخالفان دولت و کشتن علمای دینی میخوان فاصله بین حکومت و علمای دینی و مردم به وجود بیاورد که به گفته آقای عمرخیل مخالفین با انکارشان نمیتونن فاصله را بین حکومت و مردم به وجود بیاورد. با آغاز دور تازه کشتارهای هدفمند و انفجارات ماین کنرژدهی در شهر جلال‌آباد و اطراف آن یک بار دیگر نگرانی های شهروندان جلال‌آباد برانگیخته شده و از اداره ولایتی ننگرهار خواهان متوقف شدن و جلوگیری از کشتارهای هدفمند شرکت های مسلحانه و همچنان انفجارات ماین های کنرژدهی شده اند.
بله خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از گزارش خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشید، زنده باشید.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با محمد آصف شینواری، همکار گزارشگر ما در شرق افغانستان. خب یکمکی از دنیای سیاست و مسائل امنیتی فاصله بگیریم و به بحث مسائل صحی بپردازیم که این روزها در تمام دنیا و از جمله در افغانستان نگرانی هایی در ارتباط با مسائل صحی و به صورت خاص در ارتباط با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 وجود دارد. وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر یک مسابقه دوستانه فوتبال را که در این مسابقه هیئت رهبری وزارت صحت عامه اشتراک کرده بودند راه اندازی کرد. این مسابقه ورزشی با هدف تقویت فرهنگ ورزش در کشور و ایجاد فضای صمیمیت بین کارمندان صحی راه اندازی شده بود. دکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه که خودش هم در میدان حضور یافت، هدف از راه اندازی این مسابقه ورزشی را تقویت فرهنگ ورزش در کشور عنوان کرده و ورزش را بهترین شیوه برای حفظ سلامتی افراد دانست. سرپرست وزارت صحت عامه از تمام شهروندان کشور خواست که برای صحتمندیشان همه روز ورزش بکنن و این عمل را در تقسیم اوقات روزمرهشان قرار بدن. خب با همین مقدمه می‌خوایم که گفتگوی داشته باشیم با دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، که ارتباط ما با جناب آقای سمسور برقرار هست. آقای سمسور سلام بر شما باد، وقت شما بخیر باشه. ما خبری را تقدیم شنوندگان عزیز کردیم در ارتباط با همین مسابقه دوستانه فوتبال و اشتراک آقای دکتر عثمانی در این مسابقه. بفرمایید که اهمیت ورزش بر صحت جسمی و روانی افراد و جامعه چی است و چطور شد که خود دکتر عثمانی هم در این مسابقه شرکت کرد؟
با تشکر بسیار زیاد ما سلام تقدیم میکنم به شنونده شما. به خاطر که در بحران کرونا قرار داریم، از قبل کده اهمیت ورزش بیشتر شده. در بحران کرونا تا فعلا برای تداوی ویروس کرونا و برای وقایع از ویروس کرونا واکسین هم در بازار نامده، واکسین تداویی که مکمل تنظیم بزرد و دانه در دستی هستید. بلی خطه بسیار مهم است که ما بتانیم سیستم ایمیدی یا سیستم دفاعی لیزبان یا انسان کرا قوی تر کنیم، که تنها خطه انسان هایی که اگر تا ویروس مصاب شوه تا معافیت قوی تر داشته باشه و و موافیت قیلیتر همراه ویروس مبارزه خوب داشته باشه.
بله.
و باز مرض به شدت نرسه، یعنی حالتشان وخیم نشوه و ویروس در بدن خود از بین ببره. و سپورت وزارت صحت عامه و شخصی که بلی خاطر توجه زیاد کرده تا ما بتانیم که خلاصیت سپورت از نگاه فیزیکی، از نگاه روانی و دیگر اجتماعی ما بتانیم که انسان رو تقویت کنیم و با تقویت شدن انسان ها ما بتانیم که در بحران کرونا با مشکلاتی که بحران کرونا ایجاد کرده با اون خوب مبارزه.
بله آقای سمسور، شما به موضوع کرونا اشاره کردین، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان در حال حاضر چطور است؟
فعلا وضعیت ما خوبتر هست. تا هفته 35 واقعیت ما در حالت نزول بود، ما به کمترین سطح خود رسیده بودیم. هفته 36 و 37 و 38 واقعیت ما یک اندک اضافه دیده شد، مگر به هفته 39 باز کم شد. هفته که داشتم ما در حالت ثبات بودیم، یعنی اضافه که صورت گرفته بسیار زیاد نیست. فعلا هم در اکثر شهرهای کلان وضعیت خوبتر هست، گردش ویروس کمتر هست. مثلا در کابل گردش ویروس کمتر هست، مگر یک نگرانی که وزارت اقامه داره که فعلا واقعیت در خلاف بیشتر شده و هرات، فرا و دایکنډی سه ولایت هست که در اونجا واقعیت بیشتر هست. برنامه های رویداد هست تا ما بتانیم که گردش ویروس در این سه ولایت هم کنترل کنیم.
بله آی دکتر، در تمام دنیا نگرانی از شیوع موج دوم سوم کرونا وجود داره و با سردتر شدن هوا میزان شیوع هم بیشتر شده. خب در افغانستان هم نگرانی های وجود داره، این نگرانی چقدر جدی است؟
دیدان فتامه نگران هست به خاطر که موج دوم یا سوم اکثر ممالک واقع شده و افغانستان هم استثنا نیست.
بله.
پس به خاطر دیدان فتامه یک پلان جامعی را برای مبارزه با موج دوم یا موجهای بعدی ویروس کرونا آماده ساخته و فعلا ما در حالت آمادگی هستیم تا ما بتانیم که ظرفیت تداوی، یعنی بسترهای تداوی خود تداویشان سهولت بهتر و خوبتر نسبت به موج اول فراهم شود.
بله.
در پانی کوشش جریان داره که تعداد لابراتوارهای تشخیصی در افغانستان بیشتر شود. قرار است در 10 ولایت دیگه در لابراتوار دیگه فعال شود که ظرفیت معاینات در 24 ساعت که میشه دو چند میشه و مریض های کووید 19 که خفیف و متوسط هستن و در خانه های خود قرنطینه هستن روی یک برنامه وزارت صحت عامه کار کرده تا به این کسایی که در خانه خود قرنطینه هستن به یام رسیدگی شود. یک دکتر یا کارمند صحی حد اقل هفته یک دفعه یا بازدید کنه و یا رو ببینه، مشوره های لازمه و تداوی لازمه در خانه هایشان برای از فراهم کنه.
بله.
در بالای از این ظرفیت دفتر صاحبا و نرسایی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای از برنامه ها جور شده و فعلا عملی میشه.
بله.
ظرفیت از او بالا بره تا مریض های وخیمی که به شفاخانه میاید برای از خدمات درست ارائه شود. یک مشکلی که در موج اول ما داشتیم کمبود اکسیژن داشتیم.
بله.
در افغانستان که فعلا برای رفع کمبود اکسیژن کانسنتریتر یا دستگاه کوچک اکسیژن که فقط برای یک مریض اکسیژن تولید میکنه خریداری شده، به شفاخانه روان شده و پلان رویداد هست که ما بتانیم در 19 شفاخانه که 3 شفاخانه در کابل و 8 شفاخانه در ولایت که به این اشرف خانم دستگاه مرکزی و دستگاه کلانتر تولید اکسیژن نصب شود.
بله.
تا به خدا نخواسته تعداد مریضای ما بیشتر شود که ما با کمبود اکسیژن در موج دوم مواجه نشود.
بله. آقای دکتر، توجه مردم افغانستان نسبت به نکات صحی که باعث جلوگیری از شیوع ویروس کرونا میشه چطور هست؟
خب طوری که در دیگه ممالک دنیا دیده میشه در افغانستان هم هست که مردم بعد از 6 ماه یا 7 ماه که در بحران کرونا بودن خسته شدن، یعنی همو فیتیگ کووید که ما میگیم که خستگی از باعث قیودات زیاد ایجاد شده.
بله.
و دیده میشه که یک تعداد زیاد مردم از توصیه های سیسی و درستی استفاده نمی کنه و توجه های سی پی را به درستی تدبیق نمی کنه که
بله.
باعث ازی شده که بعد از هفته 35 یک مقدار واقعیت ما بیشتر شده، مگر فعلا وزارت صحت عامه بالای ازی کار می کنه که مطالعات جدیدی طوری که نشان داده که با استفاده از ماسک ما می تانیم که انتشار ویروس کرونا را کنترل کنیم. پس بسیار پاکشاری بالای ازی است که ما استفاده از ماسک را ترویج کنیم و استفاده از ماسک به حیث یک فرهنگ در افغانستان تبدیل شود و می خواهد فعلا برنامه رویداد هست که در تمام ادارات دولتی ماسک اجباری شود و بدون ماسک بر هیچ کس اجازه داده نشود که داخل وزارت یا یک اداره دولتی شود.
بله بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما.
خواهش میکنم.
گفتگوی بود با دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در افغانستان و اقداماتی که وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در داخل افغانستان انجام داده. خب چند دقیقه وقت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا پایان برنامه امروز انعکاس و ما چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. مجلس افغانستان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اداراتی که از سوی رئیس جمهور این کشور تأسیس شده را حذف می‌کند. به این ترتیب احتمال لغو اداراتی مثل شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری محتمل به نظر می‌رسد. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 16 میزان خواستار لغو اداراتی مثل شورای امنیت ملی که به گفته اونا غیر قانونی تشکیل یافته شده بودند. قاضی نظیر احمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین مجلس در او جلسه گفته بود که اکثر ادارات برخلاف ماده 97 قانون اساسی ایجاد شدند، در حالی که این ماده فقط دو اداره مرکزی و محلی را به رسمیت میشناسه و اضافه کرده بود که شورای امنیت ملی و اداراتی مثل او خلاف قانون بوده و رئیس جمهوری صلاحیت ایجادش را نداره. شورای امنیت ملی که توسط رئیس جمهور افغانستان رهبری میشه معتبرترین و عالیترین مرجع و نهاد تصمیم گیر در خصوص امنیت ملی، منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور به شمار میره. مقامات عالی رتبه ملکی، نظامی و امنیتی کشور عضویت شورای امنیت ملی را دارا بوده که وظایف و مسئولیت‌های خودشان را مطابق با احکام قانون ایفا میکنند. خبر دیگه ای که رئیس پارلمان افغانستان میگه که با آغاز برنامه میثاق امنیتی وضعیت امنیتی در شهر کابل بدتر شده و جرم جنایت افزایش یافته. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس روز گذشته گفت که با آغاز برنامه میثاق امنیتی وضعیت امنیتی کابل بدتر شده. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفته که محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله به مدیران جنایی کابل هشدار داده تا مجرمین در مناطق تحت نظارتشان بازداشت شوند. او گفته که سرپرست وزارت امور داخله دستور داده تا مجرمانی که مردم از طریق میثاق امنیتی و پلیس معرفی کردن هم بازداشت شوند. این در حالی است که وضعیت امنیتی در پایتخت به شدت به وخامت گراییده. شب گذشته یک دکتر در حوزه 18 امنیتی شهر کابل از سوی افراد ناشناس به قتل رسید و یک همکار او هم به شدت زخمی شد. میثاق امنیتی از سوی مسئولین دولتی تعهد میان مردم و حکومت برای مبارزه با جرایم خوانده شده. به اساس این برنامه مردم به گونه داوطلبانه و رضاکارانه برای شناسایی و معرفی مجرمین با پلیس همکار میشن. بر بنیاد برنامه میثاق امنیتی علاوه بر گزمه‌های علنی افراد پلیس، پلیس مخفی هم ایجاد شده و گشتنی‌های پوششی دارد. کابل پایتخت افغانستان به ویژه از افزایش بی سابقه جرم و جنایت رنج میبره. سرقت های مسلحانه، آدم ربایی، گروگانگیری، راهگیری و دزدی خانه، موتر و موبایل در این شهر 6 میلیونی اخیراً سیر صعودی داشته. و خیلی کوتاه یک خبر دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که نشستی به عنوان کمپین صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری با حضور تعدادی از زنان فعال در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست با صدور قطعنامه خواستار پایان جنگ و برقراری آتش بس از سوی طرف‌های منازعه شدند. این نشست در برخی دیگر از ولایت افغانستان هم برگزار شد. در قطعنامه نشست کمپین صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری آمده که مطابق فتواهای عالمان دین جنگ در افغانستان نامشروع بوده و از اونا میخواییم که از منبرها برای فرهنگ صلح‌پذیری استفاده بکنن. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.